که عرض کردم نه به واسطه اینکه نیابتی ما باشن، خیر، بچه مشترک داریم، حرف مشترک داریم، حق مشترک داریم و خود به خود در یک سلسله قرار میگیره. اینو شما چطور تحلیل میکنید؟
ببینید اگه قرار باشه که یاد کنیم از به عنوان یک واقعه تاریخی بگیم، باید مردم رو برگردونیم به زمانی که پرتغالی ها در جنوب، انگلیس ها در جنوب بودند.
زنده بود. زنده بود.
اگر امروز نمونه دیگرش، اگر امروز حزب الله تا رودخانه لیتانی عقب نشینی کرده و به دولت سپرده، به خاطر اینکه اونجا هم بودن یک عده‌ای که این پرچم رو بلند می‌کردن که حزب الله مناطق شمالی فلسطین اشغالی و شهرک‌های رژیم صهیونیستی در شمال رو ناامن کرده و باعث شده که اون تا بیروت داره حمله میکنه. امروز که حزب الله عقب برگشته بالای لیتانی و بعد از آتش بس، پس چرا همچنان ادامه داره؟ چرا همچنان رژیم صهیونیستی عملیاتش رو داره انجام میده؟ یعنی تجاوزش و اتفاقاتش در رقم میخوره. این پرچمداری برخی از این دوستان که در عرصه رسانه حتی حضور دارند، حتی این چند روز گذشته که شما دیدید که بحث گفتگو اتفاق افتاد، خیلی ها در مخالفت این گفتگوها ایستادن و رسما قد علم کردن و صحبت میکنم. نمیخوام تایید کنم، تکذیب میکنم برای این موضوع که شما باید گفتگو کنی. الان رسیدی و این دفعه اول نیست، شما در دولت های رئیسی هم 3 سال در عمان گفتگو میکردی، شما در زمان برجام هم گفتگو میکردی به صورت غیر مستقیم. حالا هرچند که بعضی وقتا اتفاق افتاده که این رو در روی این گفتگو باعث شده که وزرای خارجه ما که زیادی غربگرا بودن با وزرای خارجه امریکا قدم می زدن و در نهایت اتفاقات دیگه رقم می خورد، برجامی که هیچ وقت میوه نداد. ببینید این اتفاق رو عرض کردم به خاطر اینکه برگردم به این موضوع که الان شما اگر در رابطه با عراق حرف می زنید، عراقی که تشرین رو دیده، شما اگر در مورد یمن حرف می زنید، یمنی که به زعم این اتفاقات و تجاوزاتی که امریکایی‌ها در چند روز گذشته داشتن، در یکی از گفتگوهای تحلیلی ما با یکی از دوستانمون در 2 شب گذشته که صحبت میکردیم، میگفت شاید 5% شاید 5% از توان دفاعی یمن در حوزه سخت افزاری خورده باشد. اما 5% هم اینجوریه که مسیر گالریا بسته شده، یعنی توان موشک های امریکایی در سطح میشه 30 متر، اما در مناطق کوهستانی زیر 15 متره، ممکنه مسیرها بسته شده و اونها خوشحالن که مسیر رو باز میکنن و ادامه میدیم. یمنی که در اوج حمله، زمان حمله ناو ترومن و بلند شدن هواپیماش، در همون زمان حمله دقیقا. میکنه و صبر نمیکنه که باعث میشه که تا الان 2 تا هواپیما خودشون رو زدن.
دقیقاً.
ببینید این موضوع وجود داره در عراق. بعد از این که 100 نفر از نیروهای داعش، فرماندهان داعش در صحرای جنوبی سوریه از مسیر تقریبا میشه گفت نزدیک به القائم، بین القائم و اردن وارد عراق میشن، میگن 100 نفر هم چیزی نیست، میگیریمشون، میرن میگردن. بعد از 4 روز اعلام میکنن که فقط تونستن 12 نفر رو بگیرن از 100 نفری که هر کدام خودشان توان این رو داشتن فرماندهی میدانی گردان رو انجام بدن. و میبینن نه، داره جدی میشه تازه، و میبینن که اگر زندان حسکه آزاد بشه، یعنی باز بشه و اونها از اون طرف بیان وارد بشن، معضلاتشون خیلی بیشتر میشه و فشار امریکایی تازه زیاد میشه. تازه مردم میفهمن که شما باید در طی 6 ماه آینده ورودی گاز رو از ایران قطع کنیم. ورودی خب امریکا عراقی اعلام کردن که اگر ما ورودی گاز رو از ایران قطع کنیم در فصل تابستان که ایران گاز مازاد داره و میفروشه، مگر قطع کنیم چجوری میتونیم برقمون تولید کنیم؟ یعنی اون مشکل خودتونه، شما باید قطع کنید. ببینید باعث میشه فشار میارن که نخست وزیر عراق در عرض 10 روز 3 سفر میره امارات برای گفتگو. ببینید اینجاست که مردم باید ببینن و اتفاق رو که داره رقم میخوره ببینن. این فشار طوری نیست که اگر امروز رژیم صهیونیستی، اگر امروز امریکایی ها، اگر امروز توانی که ازش ما داریم حرف میزنیم و دفاع موشکی حرف میزنیم و اونها در مقابلش میان حرف میزنن بخوان پیش برن، ذره 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 پیش میان، در آن واحد اتفاق نمیفتد. این ذره ذره رو ما در سوریه دیدیم، این ذره ذره رو در عراق هم الان داریم میبینیم، و اگر عراقیان نجنبند این اتفاق میفتد. اما شما از گفتگو گفتید، من فقط یک مطلبی رو عرض کنم در تو گفتگو، بحث گفتگو، زمانی که این شیوه است، زمانی که امریکایی‌ها در منطقه گفته بودن اگر قرار باشه که با عرب بجنگی شما با ضعیف‌ترین بجنگین، اگر قراره که مذاکره کنید با قدرتمند مذاکره بله. کنید، ضعیف‌ترین که بجنگی روز اول شکست خورده، اما با قدرتمند مذاکره کن، حتی اگر نتوانستی در مذاکره دستاوردی داشته باشی، همه دنیا میبینن که اون قدرتمندی که دیروز در مقابل تو قد علم کرده بود امروز پای میز مذاکره تو نشسته. درست. و با همین مدل اگر امریکایی ها و امروز دارن اقدام میکنن علیه اون مدل ایدئولوژی تفکری حزب الله، مدل ایدئولوژی ایدئولوژی مقاومت در مقابل مردم دارن فشار میارن و باعث میشه که مردم گاهن جنگ شناختیه، یک کسی قرار تیر بخوره زخمی بشه، یک کسی ممکنه یک سخنرانی رو گوش کنه که بر اساس اون سخنرانی تو ذهنش تأثیر بذاره، پس اون هم این بیمار میشه، زخمی میشه، اتفاق میفته. این رسانه است که باید اتفاق بیفته و پای کار بیسته و اینها رو نشون بده. اما یمن، شما در مورد یمنی حرف میزنید که تا سال 2012 برای خیلی از اندیشکده های نظامی دنیا ناشناخته بوده و اصلا سراغش نرفتن بخوان باش نسبت بهش آشنایی پیدا کنن. وابستگی ما به یمن، ارتباط ما به یمن برمیگرده به زمان دولت بعد از دولت حمیریان و زیدیان که رقم خورد در یمن و در طبرستان، از آن زمان ارتباط ما شروع شده. اما ارتباط ایران با یمن بر اساس ارتباط حمایت مقاومت نیست، حمایت و تجهیزات نیست، این ارتباط ما ارتباطی است که بر اساس و تأثیر از آیات قرآن وجود داره و این ارتباطات بین علمای طبرستان و یمن از زمان قدیم بوده و این ارتباطه و این یک پارچکیه یمن رو به جای رسونده که یمنی ها پیشروتر از گروه های دیگه مقاومت ایستادن، تا جایی که در جنگ باعث شدن بندر امرشاش یا ایلات، حتی بندر حیفا یا حتی اسخلان از کار بیفته و مصر این کار رو انجام بده، زمانی که حزب الله در شمال کاری کرده بود که رژیم صهیونیستی به دنبال پروژه‌ای بود به نام آلتا، پروژه‌ای که میگفت اگر حزب الله وارد عملیاتش رو بیشتر کنه ما خاموشی هامون بیشتر از یک هفته خواهد شد. این قدرت حزب اللهی بود که منحنی قدرت رو بعد از 40 سال شروع رژیم صهیونیستی برای خودش شکل داده بود.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم از مدیرین زمان های پوشی. یک سوال کلی وجود داره الان، اونم اینه که خیلی میدونی بعد از اینکه به این سوال پاسخ دادید به من بفرمایید که، چون اینو میخوام بعدش از آقای هاشمی هم بپرسم، بالاخره الان از نظر مردم مهمه بدونن مقاومت پیروزه یا رژیم صهیونیستی، بعد از این سوالی که نظرتون اعلام کردید.
خدمت شما عرض بکنم در رابطه با چرایی حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت در منطقه، باز هم اجازه میخوام بررسی ایدئولوژیک نکنم به این موضوع، یعنی نگاه حق و باطلی و اینکه دین به ما دستور داده که هیچگاه نباید در برابر باطل کرنش کرد و باید همواره به مبارزه برخاست. ما در اینو میذاریم کنار، اما تعریفی که میخوام زیاد صحبت شده، اما میخوام یک صحبت دیگه، یک تحلیل دیگری بکنیم. ببینید، ما حضور و حمایت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی مقاومت در منطقه یک بر اساس تعاریف امنیت ملی قابل تعریف است. امنیت ملی، حالا من خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم و به سمت مصادیق حرکت بکنم در عرایزم، عموما سه بخش داره. یک، اینکه امنیت ملی رو حالا اساتید و بزرگان این حوزه تعریف میکنن، یک اینکه نسبی است، یعنی یک مفهوم نسبی است، دوم یک مفهوم ذهنی است، و مفهوم سوم که بسیار حائز اهمیت هست این هستش که یک مفهوم تجزیه ناپذیر است. یعنی حوزه امنیت ملی یک کشور تمامی ابعادش با همدیگر در ارتباط هست و اگر بخواهید شما در حوزه جغرافیایی و بومی بین امنیت خودتان در داخل با یک مؤلفه دیگر ارتباط مستقیم برقرار بکنید، اون وجود امنیت در خارج از مرز هست. این یک نکته. یعنی اینکه ما اگر بخواهیم، یعنی به عنوان مهمترین وظایف کشورها در حوزه امنیت ملی بخواهیم تعریف بکنیم، میگوییم که هدف یک کشور از تعریف امنیت ملی خودش این هستش که جلوی تعرض به حاکمیت و سبک زندگی ملی و منافع ملی رو بگیره. این میشه با تعریف امنیت ملی.
درست.
البته انقدر این مفهوم گسترده هستش، بله. مخالفینی هم داره. من مثلا آیه هانس مورگنتا اشاره میکنه، میگه که نه، من خیلی قائل به این نیستم. هر کسی که در حوزه امنیت ملی خارجی کار میکنه بیشتر دنبال کسب قدرت هست و به خاطر اینکه بخواد این اون پیوند رو ایجاد بکنه نیست. اما ما از هر دو تعریف استفاده میکنیم. خب این رو پس شنوندگان لطفاً تا اینجا به قول معروف همراه حقیر باشن، گوشه ذهنشون باشه. امروز جمهوری اسلامی ایران، این کشور مبارک، در منطقه قرار دارد که 75% ذخایر انرژی جهان در این منطقه قرار دارد. خلیج فارس و خزر. خب امریکایی ها در منطقه ما چه میکنند؟ خب وقتی شنوندگان و مردم این سوال رو میپرسند، آیا باید نمونه مشابه رو هم بیارند و مقایسه بکنند و بعد بگویند که چرا جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند؟ من یک مثال عینی برای شما بزنم. در حملاتی که دور جدید حملاتی که ترامپ علیه مقاومت یمنی و انصار الله شروع کرد، شنوندگان از توجه کنن، حدود 27 حمله انجام داد دشمن امریکایی، رقمی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار هزینه این 27 حمله بود. یعنی 27 حمله هوایی بدون هیچ گونه لشکرکشی زمینی.
فقط
27 حمله هوایی از ناوی که تا سواحل جنوبی یمن خودش رو نزدیک آورده، یعنی قرار نیست لشکرکشی بشود از مناطق بسیار دور و بیاد اینجا، نه، ناو حضور داشته و فقط هواپیما بلند شده و بیش از 1.5 میلیارد دلار. خب پایگاه‌های مختلفی که آمریکایی‌ها در منطقه دارند، العدید در امارات، ناوگان پنجم در بحرین، در سعودی، در عراق، این پایگاه‌هایی که در منطقه حضور دارن، آیا اینها هزینه ندارد برای دولت امریکا؟ اگر بخوایم این رو مقایسه بکنیم، بازم عرض می‌کنم قابل مقایسه نیست بین حق و باطل و بین خیر و شر، اما مقایسه بکنیم با حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی از مقاومت
می‌کنه،
من این رو به ذرس قاطع و در پیشگاه خداوند متعال عرض می‌کنم که صفر خواهد بود. یعنی حمایت بسیار اندک هستش در برابر هزینه‌ای که امریکا بیش از 400 هزار نیروی نظامی در خارج از مرزهای خودش داره، از شبه جزیره کره تا میاد در پایگاه رامشتاین در آلمان و بعد در منطقه در آمریکای لاتین روی دریا و در ناوگان در استرا در ناوهای هواپیمابری که وجود داره. خب اینا همه هزینه داره. چرا امریکا این کارو میکنه؟ به خاطری که امنیت ملی خودش رو با استناد به اون مؤلفه تجزیه ناپذیری از مفهوم امنیت ملی در حوزه اقتصاد تضمین بکنه. این منطقه به این جهت انقدر حائز اهمیت هستش و طبیعی است جمهوری اسلامی ایران چه از مبنای حفظ امنیت ملی با نگاه داخل، یک، چه با نگاه مخالفین این دسته، عرض کردم، مثال زدم، به عنوان کسب قدرت، آیا این وضعیتی که در حال حاضر وجود داره آیا نمی‌طلبد که این کشور به خاطر که امنیت داخلی خودش رو تأمین بکنه و تضمین بکنه بخواهد در خارج مرزهای خودش حضور داشته باشه؟ که عملاً اتفاقا ما این نداریم، یعنی برخلاف اون نوع اشغالگری نوینی که امریکایی ها دارن.
دقیقا.
یعنی امریکایی ها وقتی در یک منطقه حضور نظامی در یک کشور حضور نظامی پیدا میکنن، فقط اون رو محدود به حضور نظامی و به دیوارهای پایگاه پادگان ها و پایگاه خودشون نمیکنن، در حوزه های اقتصادی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های سیاسی نفوذ میکنن. تصمیم گیری در دولت کره جنوبی امریکایی ها هستن، در امارات، در بحرین، در سعودی امریکایی ها هستن که این کارو انجام میدن. اما ما در یک مفهوم جدید تولید قدرت امنیت ملی، یعنی حمایت از مردم اصیل همون کشورها اما با یک تفکر واحد، امروز داریم امنیت ملی خودمون و فراتر از اون رو عرض میکنم، امروز مفهوم مقاومت تضمین کننده امنیت ملت‌های منطقه است.
یعنی خیلی‌ها که حرف می‌زنن چرا ایران اینجاست، اینا رو اگه به قول شما از آمریکا یاد بگیرن بد نیست. اون از اون سر دنیا پاشد اومد اینجا چیکار
کنه؟ دقیقاً همینطوره.
سوال شما پرسید.
فقط بخوام اجازه مخالفت کنم؟
بله بفرمایید دوست.
من باید عرض کنم که نگاه فقط انرژی نیست. ببینید عرصه قدرتی شما فرمودید و مؤلفه‌هاشو فرمودید، یکی از اونها همیشه سرزمین. هر چقدر سرزمین رو در حوزه قدرت بهش نگاه کنیم، همون جوری که برای رسیدن به این قدرت لولای سقاره جهان یعنی فلسطین اشغالی در اختیار رژیم قرار گرفت. اما آیا فقط برای لشکرکشی امریکایی‌ها فقط برای انرژی است؟ آیا فقط برای امریکایی‌ها در جنگ داعش 7 تریلیون دلار هزینه کردند و ترامپ در دولت اولش اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با هزینه 18 میلیارد دلار در مقابل 7 تریلیون دلار ما ایستاد و کشورهای مختلف. برمی‌گردم به قرن 16 و 17 وقتی که یهودی‌ها اصطلاحاً صهیونیست‌ها از اروپا قرار بود اخراج بشن و در قرن 18 که اون کنگره جهانی صهیونیست در بازل سوئیس شکل گرفت و اتفاق بیفته. ببینید از اون زمان یهودی‌ها که به سمت اون یهودیانی که به سمت نگاه تشکیل سرزمینی می رفتن که شدن صهیونیست‌ها، ورود نهله‌ای رو در آنهایی که اصطلاحاً میگن اوانجلیکال یا اوانجلیست یا آنهایی که مسیحیان انجیلی وجود داشته اضافه کردن، که بر این باورن، نگاه ایدئولوژی بر این باورن که صهیونیست‌ها باید در دنیا فساد را ایجاد کنند، شر را به آنجا برسانند که تا حضرت عیسی برگرده و برای اون حکومت جهانی بایسته. اما امریکایی‌ها امروز به زبان واقعی همان صهیونیست جهانی هستند که هزینه جنگ اوکراین رو میدن، هزینه تشکیل داعش رو میدن، میرسن به یک جایی که ترامپ برمیگرده میگه که اوباما داعش رو درست کرد و جنگ رو درست کرد، من نفت رو دوست دارم، ببینید این هزینه من است که باید بردارم. این حمایت جهانی کار رو به جایی میرسونه. میخوام برگردم به صحبت قبلیشون که فرمودید چون زنده است در مقابلش میستن، چون بعد دنبال اصلاحش هستن احساس ضعف دارن. این ضعفه میرسه به یک جایی که رژیم صهیونیستی بعد از 70 سال برمیگرده به نقطه صفر که فرمانده سنتکام میاد و اون اتفاقی که شما در 7 اکتبر فرمودید و خلاصه ازش گذاشتیم که خیلی جای کار داره حرف زدنش، باعث میشه که امریکایی‌ها پای کار میستن. چرا؟ به خاطر اینکه فرزند کوچکشان و خلقتشان در خاورمیانه در فلسطین اشغالی رفته زیر تیغ حزب الله، رفته زیر تیغ گروه‌های مقاومت. این نشون میده که گروه‌های مقاومت و یمن چقدر قدرت پیدا کردن که باید پدرخوانده وارد میدان بشه و همینطور که امروز باعث شده اومده در مقابل روسیه ایستاده برای اینکه برگرده به اون پله جهانی خودش، در مقابل روسیه و چین بخواد بایسته، به روسیه حتی پوان میده هر چقدر گرفتی مال تو، فقط بذار جنگ تمام بشود. ببینید عرض کردم وسط کلام نکنم مخالفت کنم، خواستم بگم که
در واقع تکمیل
کردم. نه مخالفت نکردم آقای، به قول عرب ها مرحبا به ناصرنا، ممنون از شما بابت کمکی که کردید، هر سه گذاشتن هم بخش دوم رو فرمودن آقای هاشمی. بله بله،
می‌خواستم بگم فقط این بخش فقط بخش انرژی نبود، من مخالفتم می‌خواستم فقط بخش انرژی نبود، دقیقاً عرصه کلام شما بود که من دخالت کردم.
لطف کردید آقای هاشمی. من عرض کردم آقای هاشمی که ابتدای عرضه من این بخش رو می‌خواستم پاسخ بدم که اصلا من نمی‌خوام مطلبی که شما فرمودید کاملا ایدئولوژیکه، یعنی اشاره کردن به مفهوم مسیحیت صهیونیست و مسیحی یا بالعکسش، خب وارد حوزه اعتقادی می‌شد. من می‌خواستم بیام بیشتر با نگاه مادیگرایانه این که خود امریکایی‌ها در
مادیگرایانه است که 70 میلیون مسیحی اوانجلیست امریکا وای میسته، هزینه های انتخابات ترامپ رو میده که برگرده تا بتونه حمایت کنه رژیم صهیونیستی.
و مهمترین نکته ای را هم که میشه اشاره کرد در رابطه با عرایضی که داشتم و نوع نگاهی که اصلا امریکایی‌ها دارن به موضوع حضورشون، همین گفتگوهای خصوصی هستش که توی اپلیکیشن و توی نرم افزار سیگنال منتشر شد. یعنی شما صحبت جی دی ونس رو وقتی نگاه میکنید میبینید که اونجا عملا داره اشاره داره به این موضوع داره میکنه که آقا بالاخره اونجا تکلیف، ما نگران آرامکو هستیم، نگران وضعیت نفت هستیم، چون وضعیت اقتصادی ارتباط مستقیم با امنیت ملی امریکا و موضوع افکار عمومی دارد. از آقای هاشمی هم تشکر میکنم. بخش دوم موضوع ایدئولوژی هم که آسد دیگه اشاره کردن.
که باقی مونده میخوام در واقع یه سوال مهم رو اینجا به اشتراک بذارم که جنبندی هر دو عزیزم درش باشه. فکر میکنم با توجه به ساعتی که دارم میبینم هر بزرگوار یک دقیقه و دو دقیقه فرصت داشته باشه. آقای هاشمی الان امروز 20 فروردین ماه 1404 با برایند تمام صحبت‌هایی که کردیم و زمانی که نداشتیم خیلی از مؤلفه‌ها رو باز بکنیم، سوال مردم الان مقاومت پیروز محسوب میشه یا رژیم صهیونیستی؟
با توجه به صحبت‌هایی که عرض کردیم، مقاومت از یک جایی شروع کرده و امروز رسیده به یک نقطه‌ای و در گذشته اتفاقاتی براش افتاده، فرزندانی رو از دست داده، فرماندهانی رو از دست داده، هر بار پشت سرش خلف صالحی ایستاده و پرچم به دست گرفته و این مسیر ادامه داره.
درست.
و این وعده صادقی است که به حقیقت خواهد رسید. ممکنه روزی برسه که ما نباشیم ببینیم، اما امروز در عرصه هستیم، می ایستیم تا بتونه اون شجره طیبه به رشد خودش ادامه بده. مهمترین نکته این که اگر امروز آمریکایی‌ها در میدان وارد عمل شدن با این قدرت که پیرو صحبت های دکتر عرض میکنم به جنبندی خودم، رسیدن به این نقطه که ورودشون در افغانستان برای جلوگیری از انتقال قدرت غرب به شرق بود و دیدن که باز هم نتونستن کار رو انجام بدن، این قدرته در کل خاورمیانه در اتفاق میافته، حتی به گروه های مقاومت هم رسیده و این قدرت شکل گرفته. هر چقدر این شکل گیری مثل پیروزی انقلاب اسلامی دیده بشه و مردم آزاده دنیا به سمتش نزدیک میشن، به سمت این تفکره، این همون نگاه تمدنی است که باید شکل بگیره و انشالله شکل میگیره.
انشالله. بسیار سپاس کردنم آقای دکتر پوشی. همین سوال.
بله.
دو دقیقه.
بله. خدمت شما عرض بکنم مقاومت به معنای کلیش با در نظر گرفتن یعنی بدون در نظر گرفتن مؤلفه های دینیش، همواره جزء اون فطرتی هست که خداوند متعال در انسان به ودیعه گذاشته. ما در تاریخ خودمون قیام‌هایی رو و خیزش‌هایی و مقاومت‌هایی رو داریم، مثل قیام رئیس علی دلواری در ایران تنگستان، قیام میرزای کوچک‌خان در قیام جنگل. قیام پس همواره در ذات و در فطرت انسان وجود داره، نهادینه شده و همه انسان‌ها اصولاً دوست دارن که در مقابل باطل از نگاه و تعریف خودشون بیستن. امروز مقاومت در بهترین وضعیت خودش در طول تاریخ قرار داره،
الحمدلله.
این رو من با استناد به تاریخ عرض میکنم. بهترین مثال عرض کردم در داخل کشور خودمون، دوستانی که ملیگرا هستند، رئیس علی دلواری و میرزای کوچک جنگلی. و در تاریخ اگر بخواهیم به نگاه تاریخی و دینی بکنیم، ما رهبران اصلی مقاومت رو در طی تاریخ و وجود و ذوات مقدس انبیاء الهی و حضرات ائمه معصومین علیهم السلام میدانیم. یعنی ما امیرالمومنین رو میتوانیم به ایشون به نگاه یک رهبر مقاومت بنگریم در تاریخ و ایشون رو در اصطلاح بشناسونیم. خب ببینید چه ضرباتی وارد شده در طی تاریخ به این مقاومت. مگر رهبر مقاومت برای اولین بار است که مورد هدف واقع می شود؟ خود جناب سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه بارها در سخنان خودش جان خودشون رو فدای ابا عبدالله و یارانشون کردن.
حضرت امام خمینی،
بارها حضرت آقا، ما عزیزتر از جان حضرات ائمه معصومین مگر داریم به عنوان رهبران اصلی مقاومت که جان خودشون رو فدای خط مبارزه علیه باطل کردن؟ الحمدلله امروز تحت توجهات و عنایات حضرت بقیت الله العظم ارباهان الله الفدا، این مقاومت قدرتمندتر، توانمندتر و پویاتر انشاءالله حرکت خودش رو به جلو انجام خواهد.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم.
من یه سیستمی خیلی کوتاه بگم به شما. اگر قرار باشه که امروز جمهوری اسلامی تحت فشار باشه، دقیقا روز انرژی هسته‌ای امروز 20 فروردینه، اگر قرار تحت فشار باشه، به نظر من ما باید به زودی منتظر این باشیم که دولت مردان ما طبق دستورات مختلف یه تغییر رویه بدن، حداقل یه 10 تا کلاهک هسته‌ای داشته باشیم که شاید بتواند نشانه از قدرت باشد.
بعضی وقتا شاید لازم باشه بردش زنده بود. من می‌خواستم یک دقیقه از وقت خودم رو اتفاقا اختصاص بدم به یک پرسش مهم، ولی قول بدید فقط با یک کلمه پاسخ بدید. آیا ما خودمون جایی کم گذاشتیم؟ اگر گذاشتیم کجا کم گذاشتیم که بریم جبران کنیم؟ آقای هاشمی.
رسانه پیوست فرهنگی نیاز به یک قرارگاه واحد دارد برای تمامی گروه ها.
سپاسگزارم از یک کلمه شما آقای دکتر پوشی. آیا ما خودمون جایی کم گذاشتیم؟ اگر بله کجا کم گذاشتیم بریم جبران؟
بله عزیزان آقای هاشمی.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم و درود بر شما اهالی پایتخت، مخاطبان گرامی از هر جای ایران عزیز که صدای پایتخت برنامه دور یک میز رو میشنوید. استدعا دارم، از روز اول تاکید کردم، فقط نشنوید و میدونم که فقط نمیشنوید، باور بفرمایید به صراحت شجاعت کلام مهمانان، بنده کمترین و عزیزانی که تلفنی همراه میشن، این دور یک میز میزش معمولی نیست. ما با شما دور این میز نشستیم، یک میز به وسعت کل ایران که شاید ستونش در پایتخته. همراه ما باشید هفته آینده شنبه تا چهارشنبه حوالی 12:30 تا حوالی 14، و این هم یک پیام به رسم پایتخت نشینان غیور: درهای جهنم به روی صهیونیست ها باز 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 است.
این تطریب حسن اطریب کل میدائیم کل مطاریم کل الاوکاری لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم إن تطرب حسن اطرب كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم. أتونا بلهيب الغضب بصاروخ سره في جبل أواد يا جيش النخب إلى تل أبيب والنقب أتونا بلهيب الغضب بصاروخ سره في جبل أواد يا جيش النخب تعرفه حين نطلقه سجيلا من فوق السحب فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم بالحسم وبالنصر صليات الرعد حاضرة والتحم خيبر بالفجر أبابيل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم. Thank you.